من هستی رو که امروز شروع میکنم بحث خیشتنشناسی و خودسازی. اصطلاح خیشتنشناسی یا محرکات نفس به معانی متعددی به کار رفت. یکی از معانی خیشتنشناسی به کار رفته براش خیشتنشناسی یا محرکات نفس نوعی. یعنی چی؟ یعنی انسان بره جستجو کنه ببینه به عنوان نوع انسانی چه موجود. خب این بحث مناسبت هایی بهش اشاره شد به اونچه که غالب ما گمون میکنیم و تصویری که از خودمون داریم اون حقیقت انسانی ما نیست. بسیاری از آدم ها پیکر جسمانی یا اون خود پنداری خودشون رو به جای حقیقت خودشون اشتباها گرفتن که فلواقع اون خود حقیقی انسان نیست. این که انسان بره جستجو کنه ببینه حقیقتاً چیست، اون گوهر گرانبهای هستی انسانی رو در درون خودش کشف کنه و پیدا کنه، گوهر خود را پیدا کنه، کمال این است و بعد خویش را در خویش پیدا کنه، کمال این است و بعد این که انسان خودش رو در خودش پیدا کنه، خویشتن خویش رو کشف کنه، این خیلی معرفت تعیین کننده است در زندگی. یعنی اگر انسان منزلت خلیفت اللهی خود رو بشناسه دیگه تن به این زندگی روزمره پست دنیوی نخواهد. این اگر آدم بفهمه پیدا کنه که بالقوه قائم مقام خداست در عالم، دیدید وقتی خدای متعال حضرت آدم رو میخواست بیافرینه به ملائکه چی فرمود؟ فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. خب خلیفه رو اشاره کردیم، شاید یه مورد دیگه خلیفه به معنی قائم مقامه. فاونید یه وزارتونه وزیر داره، قائم مقام وزیر هم داره. خب وقتی وزیر مثلا به یه سفر خارجی میره کی وزارتونه رو اداره میکنه؟ کارهایی که وزیر در زمان خودش انجام میده کی انجام میده؟ قائم مقام. یعنی هر کاری از وزیر در زمان حضورش برمیاد در غیاب وزیر قائم مقام اون کار ازش برمیاد و انجام میده. هر قدرتی وزیر در اختیار داره قائم مقام وزیر هم اون قدرت رو در اختیار داره. تنها فرقی که بین وزیر و قائم مقامش میشه تصور کرد اینه که وزیر داخل وزارتخونه روی پای خودش ایستاده، برای سمتش متکی به هیچ یک از کارکنان داخل وزارتخونه نیست. رئیس جمهور پیشنهادش کرده به مجلس، مجلس هم بهش رأی اعتماد داده شده برد. اما قائم مقام وزیر تمام این قدرتی که همتراز خود وزیره داره ناشی از یه خط حکمی که وزیر با اسمی صادر کرده نمیشه به اونجا به این حکم جناب عالی رو به عنوان قائم مقام خودم محسوب. تا وقتی این حکم در واقع برقرار است تمام قدرت وزیر رو این قائم مقام هم داره. اما اگر این حکم لغو بشه دیگه این فرد هیچ قدرتی نداره. یعنی ممکنه اگه این حکم رو لغو کنه وزیر فردا صبح نگهبان در ورودی وزارتخونه این آقا رو راه ندهش به توپ وزارتخونه. هر مقام اصلی با قائم مقام در اینه، مقام اصلی روی پای خودش ایستاده، اما قائم مقام همه ی اون قدرتی رو که همتراز مقام اصلی در واقع متکی به مقام عقلیت و از اون گرفته که اگر از سرد بکنه هیچ قدرتی نخواهد. خب خدای متعال فرمود چی؟ فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من در روی زمین میخوام قائم مقامی برای خودم قرار بدم. خب این قائم مقام قدرتش همتراز مقام است. پس خلیفه الله تمام قدرتی که خدا داره در وجودش هست. تنها فرقی که بین این خلیفه و قائم مقام با خدا هست در چیه؟ در اینه که خدا اون قدرت مال خودشه، قائم به ذاته، اون قدرت رو از حدی نگرفته. اما این خلیفه و قائم مقامش گرچه همه ی قدرت خدا در وجودش هست اما تمام این قدرت رو از خدا گرفته، به خودی خود فاقد هر گونه قدرت هست. انتمون فقرا آیدن با فنداغو بود قدیم به خودی خود حقره من، اما حالا که خدا بهش عطا کرده هر چی که داشته عطا کرده. حالا قدرت خدا چقدر بود؟ آیا هیچ کاری هست که از خدا برمنه؟ از قدرت خدا خارج باشه؟ خلیفه او هم قدرت همتراز هست. یعنی هر کاری از خدا برمیاد از خلیفه و قائم مقام او هم برمیاد. حالا یه همچین تصویر ما راجع به خودمون داریم، یعنی یه همچین تصوری داریم که ما یه همچین عظمتی هست. لذا اگر قرآن فرمود سخر لکم الشمس و القمر، خورشید و ماه به فرمان شما دستور بدید اطاعت میکنید، سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز به فرمان شما، و النجوم مسخراتون به امر به فرمان خدا، ستاره به آن آسمان هم از شما فرمان میبرن به مطیع شما. اینا خیلی عجیب نباشه براشون، چون ببینم ستاره و ماه و خورشید به فرمان خدا هستن یا نیست. به دوم کسی هم که قائم مقام خدا، چون قدرتی هم تراز خدا دارد، همونطور که از خدا فرمان میبرن قرار آسمانی از انسان فرمان میبرن. با تو همون داستان خلقت آدم دیدید دیگه، خدا هم میکرد به ملائکه و سجدول آدم و همه ملائکه هم سجده کردن، پس سجدول ملائکه کل هم مجمع، همه ملائکه کل هم مجمع اون در برابر آدم سجده کردن. خب میدونید سجده مظهر بالاترین مرتبه انقیاد و تسلیم، یعنی همه ملائکه الهی در برابر انسان در بالاترین مرتبه تسلیم و منقاد و اون که همچی تصدیل یک آدم از خودش پیدا کنه، چنین عظمتی رو در خودش کشف کنه، دیگه تن به این زندگی پست و حقیر مادی و دوگری تو آدم ها نمیده. مشکل بشر اینه که این خیشتن خیش رو گم کرده، خودش رو فراموش کرده. راجبی که برای بشر اتفاق افتاده رو با این تمثیل میشه توضیح داد، مثل یه آدم مثلا ثروتمندی که حساب‌های بانکیش خوبش موج می‌زنه، میلیاردها ثروت، کاخ‌های سر به فلک کشیده در شهر داره، کلی خدم، حشم، کارمند، خدمت‌گزار، با همه این جلایل داره زندگی می‌کنه. بعد مثلا تعدیلات آخر هفته تصمیم می‌گیره که سوار ماشین آخرین سیستمش بشه و بره یک گشتی تو جاده‌های کوهستانی اطراف شهر بزنه و سوار ماشینش میشه و با نهایت سرعت میره تو این جاده‌های کوهستانی پرپیچ و خم بیرون شهر مشغول راننده. در بین راه با همون سرعت یه هر لاستیک جلوی اتومبیلش میکنه، ماشین از کنترلش خارج میشه و میخوره به سرش، میخوره به شیشه ماشین و بیهوش میشه. در ماشین هم در اثر تصادف باز میشه، پرت میشه از ماشین بیرون و رو شیب کنار جاده غرق میخوره میره پیدا. یه بیماری تراوشی های لحظه ای در واقع ارتباط حافظه با آدم بخشی شده، حافظه آدم از دسترسش خارج میشه، ممکنه بخشی از حافظه یا کل حافظه از دسترس آدم خارج میشه. خب حالا این منظور خدایی که افتاد صحیح ذره دچار همین آرزه شد در اثر این ذره من. یکی دو ساعت بعد روستاییهای اون ده تهی ذره میان از جلو رد بشن، میبینن یه آدم زخمی یکی گوش افتاده برش میدارن میبرنشون با خودشون گیرونده، به هوشش میارن، زخماشو پانسمان میکنن، بعد ازش میپرسن میگن آقا شما چی هستی؟ اسم چیه؟ چی شد افتادی در این درده؟ اهل کجایی؟ ترکی با شرط میزنن این وقت ای خدا حاجبایی میباشن، اصلا حرفای این دادی ها رو نمیفهمه، کل حافظش از دست بشکاره شد. خب اگر این وقت باقی بمونه مردم ده با این منده خدا چه میزن؟ اگه بخواد محبتی در حقش کنن باید مثلا یه اسمی روش بذارن، بگن از این به بعد مثلا بهشون که مشتقی مثلا یه اسمیش به آلامت خودشون یه اسمی این من خدا بعدم شروع کنم کلمه به کلمه به زبان ده خودشون حرف زدن رو به او یاد آداب و سنن زندگی ده خودشون رو بهش میاد، غذا خوردن رو، لباس پوشیدن رو. تازه بعد از یکی دو سال که این آدابته شد با این زندگی، این چیه تو این ده؟ تازه این یه آدم بیشت و کار و بیخازمان در راقه بیشت حقیر رو نه خانه ای داره ازا شبا بوده یه کچه های ده باید نه خانه بزن خامه ای داره تو این ده خاشمه ای داره حقیر رو تو این دسته باید مرموم ده صدقه برشون یه راقمون بدن به این بخاره بودن. در حالی که بالواقع این چیه؟ این همون ثروتمندی که تو حسابای بازیش بود داشت خوبی بودن، یا همون یکی که قطعه سر به فلک کشیده شد شهر و اون همه قدم معشم و کارمند منتظر دستورهای این ندارم. اما بری با چه زندگی تغییر و قصد و درد ما اینجا به زندگی میکنه موشه ایش کنه؟ چرا؟ چون خودش رو نراموش یادش نیست. با این دشواری و تلخی الان زندگی
خواهی بنده خدا به خاطر بیاره دوباره خودش رو یه لحظه دیگه تو ذهنه نمونه این خود بلا فاصله تماس بگیره با شهر و ماشینان یا نسول یا اینجا برش میده رو با شکوه و جلال برش میگرد من به اون قصر و به اون زندگی من این تراژدیه که برای بشر انسانی که خلیفت الله انسانی که فرمان به ملائکه آسمان ها بده اطاعت داره انسانی که کراز آسمانی به فرمان کنیستن همه یه ذرات آدم مطیع اراده او هستن این انسان ببینید الان این دل عالم خاص به چه زندگی پس و حقیقی این کارش میشه چرا؟ چون خودش رو گم میشتن پیشش رو حالا اگر انسان کن خیشتن خیش که دوباره به خاطر بیاره اینجا کنه دیگه یک لحظه تن به این زندگی هست به این مطاق این است که خیشتن شناسی نوعی یعنی ما پیدا کنیم حقیقت خودمون با ماه نوع انسانی چیه این رو کشف کنیم در درون خودمون معرفتی است بسیار سرنوشت بذار توی احادیث داریم که افضل المعرفت معرفت الانسان برترین معرفت ها این است که انسان خودش رو گوهر الهی که در درونش هست خب این خیشتن شناسی نوعیه دومین خیشتن شناسی جنسی یعنی چی؟ ببینید روح انسانی نه مذکر داره نه مؤنث روح انسانی جنسیت درش نیست یه حقیقت واحده مونتا این روح ها که یکسان بودند رو دو دسته کردن به یه دست از اینا یه دست لباس زیر یه دست لباس روی مردانه دادن به یه دست هم یه دست لباس زیر و یه دست لباس روی زنانه دادن لباس زیر چیه؟ خصوصیات روانی لباس رو چیه؟ پیکر جسم که اگر الان سر این کلاس ما این قدرت رو داشتیم که بتونیم این دو دست لباس رو از تنمون در بیاریم اگر این توانایی رو داشتیم به خب کار ساده ای نیست حسین و سلوک آدم کم کم این توانایی ها به دستش میاد یعنی تو مراحل اول قدرت خلع بدن رو پیدا میکنه بدن رو این یه پیرن اصلا در میاره میره بودن بدنش این رو بودن خودش میره این گام اول گام دوم اینه که از پوسته در واقع روانی خودش هم بتونه خارج بشه از خصوصیات در واقع از اون مرحله نفس که برزخ وجوده اگه ما ها این توانایی رو داشتیم الان این دو دست لباس از درون در می بودیم دیگه سر این کلاس جنس مذکر و مؤنثی نبود یه حقیقت وجود داشت به نام انسان بدون که این همون بعد معرفت و نفس نوعی ناظر بر همون هست حالا که این دو دست لباس متفاوت زنانه و مردانه به این ارواح داده شد دو جنس به وجود آمد جنس مذکر و جنس خدای متعال به هر کدوم از این دو جنس سرمایه های اختصاصی عطا کرد که به جنس مقابل ندارد تفاوت جسم مرد و زن که خب غیر قابل امکان این چیزی نیست که کسی بتونه امکان اونچه که مورد شک قرار گرفته خصوصا عصر و زمان ما فمینیستا و افساد اینا مدعی این هستن تساوی و یکسان بودن بعد روانی زن و مرد یعنی میگن زن و مرد این همه هیچ فرقی با هم اگر هم فرقای خاصی از در روانی امروز دارن ناشی از در واقع نوع برخوردهای متفاوته که با زن و مرد شده کم کم زنها به دلیل این ظلم تاریخی به دلیل این در واقع نوع برخورد تبعیض‌آمیز کم کم یه خصلتهای روانی پیدا کردن که در اصل این خصلتها در زن هم نیست زن و مرد این همه خب این هر فرق کاملا داره و خدمت به زن و مرد هم یعنی اگر شما گفتید زن و مرد عین همان یعنی سرمایه های اختصاصی که خدا به هر کدوم از اینا داده و به جنس مقابلش نداده این سرمایه را از چشم او مخفی کردی و سبب شدی او محروم بشه از استفاده از سرمایه بده خدمت نکردی به زن اگر گفتید مثل من خدمت نکردی به مرد اگر گفتید مثل زن اینها رو غافل کردی از اون سرمایه های متفاوتی که هر کدومشون دارن و بیبهره موندن از استفاده واقعا زن و مرد با هم متفاوتن این چشم بستن رو واقعیت اگر آدم دیگه تفاوت بود دلیلش هم این که از همون فرد تولد حالا من پدر رو بودم هم دختر داشتم هم پسر تو ما اگر هنوز پدر یا مادر نشدید، اقلا خواهر و برادر های کوچیک داشتید، میدونید بچه از هم بعد و تولدش دختر و پسر با هم کاملا فرق. یه مثلا بچه 3 ماهه پسر با دختر کاملا فرق. دیگه این که هنوز با ارزش های اجتماعی و هنجارها و برخوردهای تبعیض‌آمیز و امثال این حرفا که مواجه نشده، ولی کاملا این تفاوت مشهوده. یه کمی هم بزرگتر میشه تو بازی ببینید گرایشی که دختر رو با این حاضره با پسر کاملا نمیدونم با یه نوع چشم بستن روی واقعیت که بگیم زن مرد این واقعا متفاوت هم دارد. متفاوت هم اما همتراز هم. مثل چی میمونه؟ مثل که میگیم الان همین دانشکده ایشون هم معاون آموزشی داره هم معاون اداری، درسته؟ این دو تا واقعا دو حوزه فعالیت متفاوت داره. ولذا کسی که میخواد معاون آموزشی باشه باید مثلا رشته تحصیلاتش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش باشه، کسی که میخواد معاون اداری باشه باید تخصصش مدیریت اداری باشه. این دو تا واقعا دو حوزه متفاوتن، اما این معاون اداری با اون معاون آموزشی از نظر سازمانی همترازن. هر دو پستشون پست معاونت، تفاوتی از نظر تراز سازمانی با هم ندارن که یکی موافق دیگری باشه، هم ترازند اما دو تا حوزه تخصصی متفاوت. و لذا اگر شما معاون اداری رو که تحصیلاتش تو رشته مدیریت اداریه برش دارید یک بذارید سر پست معاونت آموزشی دانشگاه، خب این اولا چون تخصص لازم برای برنامه‌ریزی مدیریت آموزشی نداره کارهای اینجا رو خراب میکنه، ثانیاً اون تخصصی که رفته تحصیل کرده توش یعنی مدیریت اداری اونم بی‌بهره و قاطر نیست. این خدمت به زن نیست که ما زن رو بیاریم بهش کاراکتر مرد بدیم یا مرد رو ببریم بهش کاراکتر زن بدیم، این خدمت به این مانی. اولاً این خیلی در واقع خود رو حقیر دیدنه که زن فکر کنه اگر بتونه در نقش یک مرد ظاهر بشه و نقش ایفا کنه خیلی شخصیت پیدا کنه. این چه خود کم بینیه که زن داره؟ کی گفته زن کمتر از مرده که برای اینکه زن احساس بزرگ بودن بکنه تلاش باید بکنه که در نقش یک مرد ظاهر بشه؟ کی گفته کمتر از مرده؟ خود این که فمینیست ها دارن تلاش میکنن که یک نقش مردانه به زن بدن خودش نشون دهنده اینه که زن رو به زن بودن خودش یه موجود کوچکی رو حقیقی میدونن و فکر میکنن اگه بخوام زن رو بهش عظمت ببخشیم باید کاراکتر مرد رو بشه. خودش یک نوع تصور باطله. کی گفته زن کمتر از مرده که برای اینکه شخصیت پیدا کنه باید در نقش یک مرد ظاهر بشه؟ اون یه حرفای عجیب غریب این فمینیستان میزنن، نمیدونم یه حالا کلیدی در حرفاشون رو یه اونداله نشون. بعضی از آدم هاشون که خیلی هم کنده گنده آدم های خیلی صاحب نام در سطح بین المللی یا خانومی اروپایی خیلی هم صاحب نام رو نویسنده و یه حرف ها کتاب هاش آدم میکنه با من شرمش میاد که بگه تو دنیایی که این همه ادعای نمیدونم علم و دانش و نمیدونم تکامل و پیشرفت داره یه همچین تفکراتی تو دنیا مورد اقبال شبه رو عجیب غریبی میخواد. مثلا چی میگه؟ میگه که نمیدونم بس دیگه در طول تاریخ این همه زن مورد استثمار جنسی مرد قرار داره دیگه نباید زن تن بده به این لذت جویی های مرد. خوبش میگه خانم محترم بسیار حالا توصیه شما چیه؟ میگه هیچی همون سکسوالیست مردا با خودشون مردا مشغول بشن از نظر جنسی زنان با هم دیگه مشغول. این هم نقطه ای که میپیچه. بعدش میگه خیلی خوب بالاخره تکلیف ادامه نسل بشر چی؟ اینجور که تو میگه دیگه فرزند دیگه وجود نمیاد. میگه اونم راه حل دارم براش. میگه چیه؟ میگه این چیز سلول جنسی رو از زن میگیریم از مردم میگیریم میبریم تو آزمایشگاه تو دستگاه اینا رو با هم ترکیب میکنیم آدم درست میکنیم. شما رو با آدم نگاه کنید کار بشر رو کجا نیست؟ فکر میکنه حالا به زن خیلی شهر داده بود. اصلا ببینید منزلت هر تولید کننده ای به چیه؟ به کارهایی که تولید میکنه، درسته؟ خب الان نگاه کنید زن رو اگر از نقش مادری ببینید تولید انسان، پرورش انسان ما در واقع آوردیمش کنار، گفتیم سلول جنسی زن و مرد رو بگیریم تو ماشین با هم ترکیب کنیم، یعنی از نقش در واقع تولید و تربیت انسان زن رو خلع کنیم و چی کارش کنیم؟ یه نقش مردانه بشویید دیگه، بگیم مثلا رو بشویید مهندس معدن یا یه مهندس مکانیک یا یه مهندس راه ساخته. خب حالا که این مهندس توی این رشته آرد چی تولید خواهد کرد؟ میشه مهندس معدن میره و عمق مثلا 200 متری زمین زغال سنگ استخراج میکنه، یا میشه مهندس مکانیک یه ماشین میسازه، یا میشه مهندس راه ساختمان یه جاده میسازه، یه ساختمان میسازه. خب ببینم این عظمت بود که زن پیدا کرد. انسان بزرگتر بود یا ماشین؟ انسان بزرگتر بود یا زغال سنگ؟ انسان بزرگتر بود یا ساختمان؟ خیلی شأن بود تو رو زن دادی که نقش مادری رو ازش گرفتی یا بودی تو این نه؟ نمیگم زن نره مهندس بشه، نمیدونم دکتر بشه یا هست، اما هم میگم خیلی احساس نکنه که اگر تونست نقش مادری رو کنار بگذاره و اومد شد یه مهندس خیلی بزرگتر شد. نه خیلی، از تولید انسان به تولید یه ساختمون تنظر بگیم این شعنی نیست برای زن. به هر فرقیه همونطور که اشاره کردن زن و مرد هیچ اختلاف ارزشی از دیدگاه اسلام نسبت به هم ندارن. میدونید که شما آیات قرآن رو نگاه کنید، ملاک فضیلت در قرآن جنسیت میشه. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کدوم متقی ترین گرامی ترین در میشه. میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، هر کی ایمان داره هر کی علم داره درجهش بالاتر. میگه نمیدونم فضیلت های مختلفی که در قرآن آمده، میگه هیچ جا بحث جنسیت هیچ جا نگفتی که کسی که مرده این افضل است از زن. در بود کمالات انسانی همیشه از زن و مرد کنار هم میاره، میگه المؤمنون و المؤمنون و المسلمون و المسلمون، یعنی همیشه مثلا کنار هم میاره تا بگه اصلا تو حوزه ارزش های واقعی جنسیت ملاک ارزش نیست. ملاک ارزش چیزهای دیگه است، تقواست، ایمان، علم، معرفت، کمالات انسان. پس زن و مرد از بعد انسانی همترانند، اما تو دو حوزه مختلف توانمندی ها و سرمایه های خدا تو چیزشون قرار داده. و لذا باید هر گروه از اینا برن بگردن اون سرمایه هایی که اختصاصا در وجودشون هست و جنس مقابل نداره او رو کشف کنن و ازش استفاده کنن و برخوردار بشن. این تلاش برای کشف این سرمایه های اختصاصی رو اصطلاحا بهش میگن معرفت و نفس جنس. سومین معرفت و نفس یا خویشتن شناسی، معرفت و نفس شخصی یا اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از انسان ها علاوه بر اینکه یکی از مصادیق نوع انسانه، علاوه بر اینکه بالاخره یک جنسیتی دارن یا مذکر یا مؤنث، هر کدومشون به تنهایی خودشون دارای یه سری مختصات اخلاقی، یه روحیات و خصوصیات خاص دارن. تلاش برای اینکه هر کدوم از ما خصوصیات اخلاقی خودمون رو به روشنی کشف کنیم و بشناسیم، این هم معرفت بسیار تعیین کننده و ارزشمند. چرا؟ چون انسان نمیتواند به اصلاح شخصیت خودش موفق بشه و شخصیت خودش رو رشد بدهد مگر اینکه عیوب اخلاقی و نفسانی خودش رو بشناسد تا بتونه اونها رو برطرف کنه، مگر اینکه صفات مثبت اخلاقی خودش رو بشناسد تا بتونه اونها رو حفاظت کنه و رشد بیشتر بده. لذا معرفت و نفس اخلاقی هم بسیار تعیین کننده است در سرنوشت انسان. توی حدیث دارید که معرفت انسان به نفس خودش، حالا به معنای معرفت و نفس اخلاقی هم برترین معرفت خود است. و داریم کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه، این جهالت برای انسان بس که خود رو چرا تو مقتی خودش رو نشناخت، نقاط قوت و ضعف اخلاقی خودش رو نشناخت، دیگه اصلاح و رشد و تکامل و تعالی برای اون نامون. خب ممکنه بگیم میگه آدم میشه خودش رو نشناسه، خب ما هر کسی رو میشناسیم یه چهار روز باش آشنا بودیم، خودمون رو که از اول اون میشناختیم، یعنی چی بریم جستجو کنیم خودمون رو بشناسیم؟ خب این یه تصور باطلیست که آدم ها دارن که گمان میکنن خودشون رو به طور کامل میشناسن. معمولا ماها بیش از اونچه که خودمون رو میشناسیم معمولا دیگران رو میشناسیم. یعنی پیش از اون چه که میله به خودمونیم میله یه بگیر کرد نظام از اول استرسالا مثلا دوازده جلسه سیزده جلسه از مصاری کلاس شما همین الان شما کلی اطلاعات رو شدید من دارید یعنی اگه مثلا بچه هایی ترم بعد میخوان درس اخلاق رو بگیرن بیان با شما مشورت کنن بگه مثلا این تجربه که شما یه دلداری شوش بودید چه جور آدمی؟ چه خصوصیات اخلاقی داره مثلا سوادش چقدر طرز درس دادنش چجوریه شما کلی اطلاعات شما سرخته دارید بودید باور میکنید غالب شما ها همونقدر اطلاعات که تو این دوازده سیزده جلسه راجع به من پیدا کردید راجع به خودتون ندارید یعنی اگه به شما میگم همینقدر راجع به خودت صحبت کن غالبا ماها ندارید میدونید علتش چیه علتش همونی گفتم ما معمولا به دیگران بیشتر خیره و داریم شناسایی میکنیم دیگران رو با خودمون الان مثلا شما الان حدودا میانگین سنتون ممکنه 20 سال باشه تو این سن توی 20 سالی که از عمرت گذشته برای غیرتا چند نفر شما 20 ساعت وقت گذاشتید مثلا در اتاق بستید نشستید تنهایی قلم کاغذ گذاشتید جلوتون فکر کردید که من کیم چه خصوصیات اخلاقی دارم چه صفات خوبی دارم چه صفات بدی دارم غالبا آدم ها وقت نمیذارن برای خودشون بشن و یک تصور در واقع اشتباه نیست که گمان میکنن خودشون رو به خوب میشن غالبا نمیشن خب و میدونیم نشناختن خیشتن به معنای نتوانستن روش دادن خود اصلاح کردن خود حالا اون که خدا رو نشناسی که وقتی دیگه اون تو همون معرفت نفس نوعی بودن که من عرف نفسم رو بودن ولی دیگه وقتی من خودم رو نمیشناسم طبیعی است که دیگه نه تلاشی برای اصلاح عیب‌ها دارم نه تلاشی برای تربیت و بغض چرا چون عیب و بغض میدن خودم کشف کنم در شناخت صفات مثبت و منفی خود نکته ای رو که باید بهش توجه کرد اینه که غالب آدم ها می گریزند از این که به خودشون نگاه از هر سه دیدن عیب ها و نقص های خودش و اگر هم احیانا عیب و نقصی به چشمشون خورد در درون خودشون ها تلاش میکنن چه برای دیگران او رو توجیه کنن یه جوری و حتی میشینن سر خودشون هم کلا بذارن یه جوری وجدان خودشون رو هم راضی کنن که نه این مثلا کاری که کردم خیلی هم کارو بود و حقش هم بود که در هم خودش این کاری کردن یه جوری خلاصه سر خودشون و وجدان خودشون رو کلا بذارن خوب میدونیم که اگر ما دیگران رو اغفال کردیم یا خودمون رو غافل کردیم از عیبهای خودمون عیبهای ما که سر جاش هست واقعیت تغییر نمی کنه ولذا انسانی که میخواد عمل درستی بکنه باید واقعا بشینه بدون توجیه به تجزیه و تحلیل روانی و درونی خودش بپردازه و با شهامت کامل تصویر واقعی خودش رو در واقع کشف کنه ببینه چجوریه بس بعضی هم آدم هایی هم که بدون تیگه این مرحله یعنی کشف صفات مثبت منفی اخلاقی و حذف صفات منفی و تقویت صفات مثبت میخوان تو مسیر کمال راه بیرون خب اینا نتیجه مثبتی به دست نمیدارن یعنی از همون روز اول میره سراغ ذکر و ورد و عبادت و چه دلشینی و نمیدام امثال این هم خب این بسیار خطرناکه ببینید شما اگه از کلی اول یه نرده بود بیوبید فوقش اینه که مثلا لباسات خاکی میشه میتکن اما اگه رفتی تو کلی مثلا 20 و 40 و 50 و یه نرده بود از اون بالا افتاده دیگه تمام بدن استخونات و خورد و خاکی میشه یه آدمی هم که اینجوری از روز اول رفت سراغ ذکر و برد و امثال این حرفا ریاضت ها درسته بالاخره یه قدرت هایی تو وجودش ایجاد میشه قدرت هایی همسان بعد صاحب یه سری کراماتی میشه کشف شهودی پیدا میکنه کم کم هم میشه مثلا بس به کلام خانقاه و کلی هم آدم میان بهش سر میسپرن اما اون عیبه های اخلاقی مثل آتش زیر خاکستر تو شخصیت این باقی مونده برطرف بشه چی میشه؟ وقت تو اوج اون نقطه که قرار گرفت یه بود تو یک لغزشگاه اخلاقی این صفت منفی بیرون میزنه به یک رفتار علیه اخلاقی ازش سر میزنه و اون روزه که نابود میشه اینه که از پله صدوم نرده اون خود هم خودش نابود میشه هم تمام مریداش رو یعنی مریداش هم به اون سر سپردن به این قدر اون معتقد بودن وقتی چنین عمل غیر اخلاقی را از دیدن اصلا از دین و ایمان و عرفان و از همه چیز متنفر میشن ازا هنر نیست که ما
نپردازیم به این مرحله و بریم سراغ ریاضت و فلسفه.
خب و اما چی مانع میشه که ما عیوب خودمون رو بشناسیم؟ چون کار دشواری نیست کشف عیوب خویشتن. مشکل اینه که کمتر آدم ها مشتاقن و خواهان اینن که عیب های خودشون رو بشناسیم، بلا کار نشدنی نیست. اگر کسی همت کنه مصمم بشه راحتی میتونه عیوب خودش رو کشف کنه. من آدم ها میترسن از نگاه و فرار میکنه. این اون موانع سر راه خویشتن شناسیه که سبب شده آدم ها نتونن عیب های خودشون رو بشناسن، نه دشواری. حالا من به بعضی از موانع اشاره کنم. مثلا یکی از موانع بسیار عمده که غالب ما آدم ها یه تصویر کاملا بی عیب و نقص از شخصیت خودمون تو ذهن داریم، فکر میکنیم هیچ عیبی تو ما نیست. غالب ما اینجوریه. دلیلش هم میخواد بگم چیه؟ دلیلش اینه که هر کسی به ما یه صفت منفی اخلاقی نسبت بده چه عکس‌العمل اولی نشون بده. اگه بگم مثلا هر تو خودت میگم مثلا بخیل، میگه بخیل خودتی. میگم مثلا بزدل، میگه خودتی. هر صفت منفی رو نسبت بده ما یک لحظه آدم فکر نمی‌کنه آخه ممکنه این واقعیت هم داشته باشه که من چنان تصویر بی عیب و نقصی از خودش تو ذهن داره که بدون لحظه ای تأمل برمیگردونه به طرف میگه خودش. خود خوب نشون میده که اولا آدمی که اصلا احتمال وجود عیب و نقصی در خودش نمیده ای چطور ممکنه عیب و نقصی در خودش کشف کنه؟ یعنی این از خود راضی بودن، این تصویر در واقع خود پسندانه ای از خویشتن داشتن یکی از موانع بزرگی کشف خود عیب کنه. امام باقر علیه السلام فرمود فرمود سه چیزه که پشت انسان رو میشکنه، انسان تو مسیر تعادل جمال از پا در میاد. اونا چیه؟ یکی اینکه وقتی یه کار خوبی انجام داد خیلی تو چشمش بزرگ شده فکر کنه حالا چی کار کرد. این یکی. دوم چی؟ دوم اینکه وقتی یک کار بدی انجام داد، یه معصیتی مرتکب شد، زود از خاطر خودش پاک میشه. سوم هم اینکه دچار اوج بشه، دچار اوج بحث اوج رو کردیم یک دو سه جلسه پیش. دیدی چه چیز خطرناکی که هیچ معصیتی به پایان نمیرسه. دیدی که عبادات 6000 ساله شیطان رو به باد داد و اون رو محدود در راه داد. بذار این اوج، این تصویر بی عیب و نقص، این که تصور کنیم هیچ عیبی در ما وجود نداره، خودش بزرگترین مانع برای اینکه عیب های خود رو ببینیم و بشناسیم. این یکی. دومین چیزی که مانع کشف عیوب خویشتنه اونس گرفتن و عادت کردن با عیوب خود که دیگه سبب میشه آدم به چشمش نیاد. مثلا چی؟ فرض کنید الان شما یه لکه جوهر بیفته رو صورتت، چرا؟ تو اولین لحظه ای که نگاهت به آینه میفته این لحظه تو چشمت میاد، میگید این چیه تو صورت من؟ درسته؟ اما یه آدمی که از اول عمرش یه خالص یا اینجوری صورتش بوده هر وقت تو آینه نگاه کرده اینو میده، حالا وقتی با آینه نگاه میکنه دیگه این نقطه زیاد چشمش نمیزنه، نبتیمش رو جلب میکنه. چرا؟ چون عادت اونس احساس این که یه چیز غیر عادی که نباید باشه نداره، جزی از تعریف خودش در آمده این خواهد. گاهی اوقات ما در زمانهای طولانی با صفات منفی اخلاقی مون به سر بردیم، به وجود او عادت کردیم که خیلی تو چشممون نمیتونه. مثلا از اول عمرش آدم عصبانی نگاه میکنم تحمل یه هر وقت خودش نگاه کرده این زیر میده بذار یه احساسی که یه چیز بدیه غیر عادیه نباید تو من باشه نداره میفته بیسته. سومین چیزی که به عنوان مانع سر راه شناخت عیوب نفسانی خویش هست اینه، در آدم هایی که هیچ نقطه مثبت و ارزشمند روحی و روانی در درون خودشون ندارن، هیچ صفت اخلاقی ارزشمند، هیچ روحیات متعالی و بزرگی تو درون خودشون ندارن، درونشون از هر چیز ارزشمند نیست، اینا چیکار میکنن؟ اینا برای اینکه روحیه خودشون رو حفظ کنن، خودشون رو سر پا نگه دارن، در واقع یه شخصیت دروغینی با عوامل بیرونی برای خودشون میسازن و دلشون به او خوش نمیاد، به ماشین خیلی شیک و آخرین سیستمش، به خونه خیلی مجللش، به لباس خیلی شیکش، به آرایش خیلی نمیدونم چشمگیرش، به نمیدونم جواهراتی که به خودش آویزون کرده، دلش رو به اینا خوش میکنه، یه شخصیت دروغین و کاذبی با اینا برای خودش درست میکنه و روحیه خودش رو با این حفظ. طبیعتا اینجور آدم ها فرار میکنن که نگاهشون بیفته به درون خودشون. چراشون اگر به این درون توهی نگاهشون بیفته یک بار تمام این شخصیت خودت برضا با فرار از این که نگاهشون به درون خودشون بیفته برای همه عمر از دیدن خودت خودشون یا گروه دیگری که عیب‌های خود رو نمی‌شناسن آدمایی هستند که اصلا مسئله جدی زندگیشون تابی شخصیت و روش اخلاقی اینا نیست، مسئله دیگری رو زندگی جدیه. این مسئله اصلا مسئله مهم بیبرد، یعنی اینکه مثلا فرض کنید که دیشب مسابقات مثلا فوتبال فلان تیم به فلان تیم چند تا گل زد، این براش مسئله بسیار مهمتریه، چون که بدون خودش در چه شرایطی برخورد. زدیدید نگاهی آدمی که آدم ها رو فقط باشون دو کلمه صحبت کنه یک کمی به خودشون میاره ها تحملشو ندارم برمیادم بیا برا خدا بعد من منبر نرو نمیخواد مایزه بود یه زمان خوش خوش میکنه اصلا تحمل شدیده رو یه افکار ندارم چیه یه افکار باشون مسئله جدی نیم این که من از در اخلاقی چه دیگم تا چه من به به کمال رو انسانی رسم اصلا مسئله جدی نتیجون به مسائل دیگری میشون طبیعتا میدون آدم ها مدون به خودشون رو نمیرن بگردن. پنجمین عاملی که او هم سبب شده گروه دیگری عیوب خودشون رو نشناسن، تنبلی. چرا؟ چون وقتی آدم عیب خودش رو شناخت تازه اول خط، یعنی باید شروع کنه به مبارزه و برطرف کردن اون عیب دیگه. خب کار مبارزه با عیوب نفسانی هم کار بسیار دشواری، کار زمانبر و سختی. خب اینا چون حال حوصله اون سختی ها و اون جهاد اکبر و مبارزه با نفس رو ندارن، لذا چی کار میکنن؟ یه نفسه این چی؟ دردی که ما بریم ایوار خود رو بشتسیم که همچین مسئولیتی رو دوشه اون بدونم و زحمت به دوشه اون بدونم لذا فرار میکنن اصلا از این که ایواری خودشون رو درمان اینجور مواردی که سبب شده آدم ایواری خودشون نشناسن و اینا منحال اینها شناخت رو بیشتن کار نشدنی. خب ضرورت شناخت ایوار رو بهش اشاره کردیم. اون تا اینجا بگم یه خطر هم سر راه بود و اون اینه وقتی که آدم عیب ها رو نمیشناسن دو تا لطنه میدیم. یکی اینکه خب طبیعتا هیچ وقتا در صدد برطرف کردن و عیوب بر نمیاد و شخصیتش اسلام نمیشه. ثانیا آدم که هیچ عیبی در خودش نمیشناسه طبیعتا یه شخصیت بی عیب و نقص خودش در ذهنش شکل میگیره که زمینه ساز غرور و از خود راضی بودن. تو حدیث داریم که شر و امور از رضا امن نفس، بدترین چیز اینه که آدم از خودش راضی باشه و این از خود راضی بودن نتیجه غافل بودن از عیوب خوده و خویشتن رو یک پارچه تمام تصور. خب حالا نقطه مقابله، کسی که میره سراغ کشف عیوب خودش هم یه خطر سر راه و اون خطر چیه؟ خطر یأس. چجوری؟ مثلا یه آدمی رفته ایوای اخلاقی خودش رو شناخته، یه سالی هم هست با خودش داره کلنجار میره که این عیب رو از خودش برطرف کنه. مثلا دیده آدم حسودیه، آدم مثلا کمدل و ترسوییه، عیبای اخلاقی خودش رو کشف کرده، الان یه سال داره با خودش تقلا میکنه که عیب رو از خودش برطرف کنه. بعد از یه سال میشینه یه مرور میکنه دوباره رو باید بیاد اخلاقی خودش دونه عیب داره دیده مثلا سر همون نقطه اول بازده یه سر سودانم این صفت اخلاقی در این تر نشد. خب این سبب میشه که روحیه شرده میگه ای آقا اصلا ما درست بشو نیست، من آدم بشون نیستم، من چه خوبنا اصلا مثل که خمیرشون با ما فرم داره، ولی ببین یه سال دارم کنجار میرم همون سر جای اولا درست بشون من درست بشون و مقیوس میشه و دست از خود بازی. خب این یعص مهمترین دام های شیطان، چون دیگه چه موفقیتی میشه این شیطان رو دست بیاره که آدم باید خودسازی و تکامل باز و با همین یکسی که در قلب انسان اتفاق میکنه انسان درس میکشه از خودسازی. این یکس اصلا چیز مخدومی این اگر به شکل من در این بررسی کنیم واقعا اصلا جایی یکس وجود نداره. مدار چی شده این من در خدا دوچار یکس شده؟ قضیه رو خیلی ساده کرده، خیلی ساده و انتظار زود به نتیجه رسیدن داشت، چون به نتیجه نرسید به اون زودی دوچاره. اولا بهتون بگم همین که شما از این عیب خودتون آگاه و ناراضی هستید که مثلا این خصوصیت بد اخلاقی در شما، همین این عدم رضایت شما مثل قطره های آبی میمونه که میده دونه خیلی دیر ساخته بود. خب وقتی مثلا دیر ساخته بود این دانشکده، قطره های آب چکه چکه بره، خب روز اول و هفته اول و ماه اول و پنج شش ماه اول ظاهر ساختمون هیچی نشون نمیده و همون استحکام روز اول میشه شون. اما یقین این آبها بالاخره یه روزی اونقدر جمع میشه که به این ساختمون میخیزه و کل این ساختمون با همه استحکامی که به چشم میومد بیرون. یعنی اون نارضایی شما نسبت به صفت منفی اخلاقی در واقع پی این صفت اخلاقی رو داره سست میکنه، ولی ظاهرش رو بعد از یه سال شما نگاه کنید ببینید مثل روز اول میشه هم باید ولی مطمئن باشید که یه روز این هم خوب این یکی نکته دیگه. اگر مبارزه با صفات منفی اینقدر کار ساده و سهل و اصولی بود که دیگه اسم جهاد اکبر بشه، ببینید این جنگای بیرونی جنگای داخلی که بشه جهاد اصغر هم جنگ ایران و عراق چقدر طول کشید؟ 8 سال طول کشید. بعضی از جنگا تو دنیا 10 سال 20 سال طول کشید تازه اسمش جهاد اصغره. حالا تو میخوای جهاد اکبر بکنی حالا انتظار داری که بله یه روز به نتیجه برسی؟ خب این انتظار بیمونه که بی خودی هم تو چاره در هست. بعدی از صفات اخلاقی سالها در ما میشه داشتن، حالا بعد قرار تو میگم میگم روز اخلاق صفات بود بعدی از صفات اخلاقی هم که از نسل های قبل به ما منتقل شده. یعنی من پدر مادر هم نگاه میکنم اینم یه عیب که تو من هست اونا هم دارم، پدر بزرگ و مادر بزرگی هم نگاه میکنم اینم اونا هم داشتن. یعنی ممکنه یه صفت اون انسان 100 سال 200 سال میشه تو شخصیت آدم داشته. خب این درخت 200 سال میشه در مورد در شخصیت تو این دیگه یه شبه نمیشه کن این صفتی که اول بشه در اول عمر بود 20 سال در تو هست تو انتظار داری 20 روزه این میشه کن میشه این نوت با این آمجا تا بیشتر دو چاره یه هست میشه. البته عواملی هست که زمان به نتیجه رسیدن در مبارزه با صفات منفی رو تحت تاثیر قرار میده، کوتاه‌تر یا بلندتر. چیه؟ یکیش مثلا میزان شدت یا موصفت. مثلا من و شما هر دو رفتیم بررسی کردیم خودمون از نظر اخلاقی دیدیم آدم حسودی هست. من تو شما یه خود حسودی من خیلی حسودی هست. و وقتی ما دوتا شروع میکنیم مبارزه با حسدمون طبیعتا یک زمان به نتیجه دیگه میزان شدت. قابل دوم میزان اهتمام و تمرکز تلاشه. شما همه فکر و ذکرتون و هم مقامتون اصلاح شخصیت اخلاقی خودتون شده، من به هزار تا مسئله دیگه هم میپردازم، مسئله هزار یک و بیمه هم طبیعی است همزمان به نتیجه یکی دیگه میزان قوت عواطف و وجود فضیلت های اخلاقی دیگره در انسان. چون نیرو و انرژی که ما باش میجنگیم با صفات منفیمون از عواطف انسانی و از فضائل اخلاقی ما نشده، من شما با یه اندازه هستید اما شما در کنار این حسادت عاطفی بسیار قدیمی صفات اخلاقی خوب متعددی دیگه هم دارید. خیلی آدم صادقی هستید، خیلی آدم باشهامتی هستید، خیلی آدم سخاوتمندی هستید، درست هستید از دیگه ولی کلی صفات اخلاقی خوب دیگه کنارش بروش. اما من به اندازه شما حسود هستم اما اون عاطفی قوی شما رو ندارم، اون فضیلت های اخلاقی دیگه شما رو ندارم. طبیعتا ما دوتا هم تلاشمون یک زمان به نتیجه. عامل دیگه که میتونه تأثیر بذاره در زمان به موفقیت میزان معرفت و بصیرت هست در این مبارزه. ببینید یک کسی مبتنی بر اطلاعات علمی و دقیق در حوزه اخلاق و روانشناسی وارد عرصه اصلاح صفات منفی اخلاقی خودش میشه، یه کسی هم همین جوری بدون مطالعه طبیعتا این رو با هم فهم کنیم. مثل اینکه یه کسی تو همین جهاد اصغر جمعکاری ظاهری مبتنی بر یک استراتژی دقیق علمی با یک طرح عملیاتی بسیار حساب شده و درست با استفاده از تاکتیک های کاملا مناسب جنگ افزارهای کاملا مناسب وارد میدان رعد میشه، یکی هم تو جنگ سرخ و سوری علل نابره تو میدون میدون چی میشه. طبیعتا شانس موفقیت و زمان موفقیت برای این رسایی پس میزان اطلاعات اخلاقی و روانشناسی که آدم دوباره در مسیر موضوع با صفات منفی اخلاقیش هم تعیین کننده در زمان به نتیجه. عامل دیگه روحیات معنوی و اعتقادات الهی ایمان الهی. ممکنه من و شما به یه اندازه حسود خوش کنید اما یکی ایمان بسیار قوی دارد، روحیات معنوی بسیار قوی دارد، او به استنلاط میکنه از خدا و از خدا مدد میگیره در این میدان جهاد و بازی. دیگری همین اندازه حسوده، اما او دیگه چنین روحیات قوی و ایمان راسخی نداره، چنین استنلاطی رو از خدا نمیکنه، هر یعنی دو تام یک زمان به نسیجه نمیکنه. اما عوامل متعددی است که میتونه زمان به نتیجه رسیدن رو تحت تاثیر قرار بده. اما این نکته رو بگم به شما، زمان ممکنه کوتاه یا بلند بشه، اما پیروزی در پایان این مبارزه قطعاً وجود داره. یعنی خود خدا تضمین کرد پیروزی، فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنان این حق رو به گردن من که خدا اسلم دارن که نصرتشون کنن و پیروزشون کنن. خدا ممکنه زمان مبارزه طولانی تر بشه به دلیل عوامل منفی که وجود داره، اما یقین کنیم که در پایان این مبارزه پیروزی در انتظار است. از امدادهای الهی، از این نصرت الهی مایوس نشیم، چرا که قرآن فرمود لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از رحمت الهی و امدادهای الهی مایوس نشیم که جز گروه کافران مایوس نمیشن از رحمت. لذا این یأس خودش عینیست بسیار بزرگ، چون اون صفت حسدی که میخواستم باش مبارزه کنم، خود اون صفت به بزرگی این یأس از رحمت الهی نبود. لذا با مبتلا شدن به این یأس به عیب بزرگترم مبتلا شدن. خب ممکنه برای من کار دشوارتر باشه، زمان طولانیتری رو بطلبه، اما شما میدونید دیگه هرچه عمل دشوارتر فضیلتش بیشتر. یه حدیث از پیغمبر شنیدید دیگه، افضل الاعمال احمد و ها، هرچی کار دشوارتر باشه فضیلت و اجر بالاتری هست. در صورت یأس اصلا چیز منطقی نیست. یکی از چیزایی که آدم رو دچار یأس میکنه معمولا مقایسه خویشتن است با دیگری. یعنی مثلا من نگاه میکنم من با فلان دوستم همزمان به فکر خودسازی افتادم، همزمان شروع کردیم به مبارزه با صفات منفی اخلاق. الان بعد از یکی دو سال من خودم و با دوستم مقایسه میکنم، میدم ایداد بیداد، او به کجاها رسید ماشاءالله، ولی من مسکرم تو خونه اول بسید و لذا دوچار یعص میشم. بگم بس که ما آدم بهشون نیستیم، بی خودی داریم آب تو آب هم میکنیم، ولی ببین با رفیق هم با هم شروع کردیم. اگه من درست بشه بودم و با این رفیق هم الان ببین ماشاءالله به کجاها رسیده تو جمال و دفت. و ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به منزل ها رسید و ما هنوز آمان، من درست بشون نیست. به خب هفت شهر عشق را اتفار گشت، ما هنوز هم در خنی بود، لذا دوچار یأس میشه و دست از این سور
میشه.
عزیز دل من با هم ندارید فارغ از امکانات متفاوتی که در اختیار شما دوتا بود نتیجه نهایی رو با هم مقایسه کنید. خب میشه تونست در به این دو سال اینقدر روش کنه، نگاه کن چه عوامل مساعدی در اختیارش بود، اونها در اختیار تو نبود. ببین مثلا چه محیط خانوادگی سرشار از فضیلتی داشت. خب تو پدر مادرت محیط خانوادگی به این در واقع خصوصیات نبوده. نگاه کن چه فضای معنوی او رو احاطه کرده بود و تو چه فضای لطیف و معنوی زندگی میکرد. خب تو چنین فضایی در اختیار نداشتی. این مقایسه فارغ از امکانات متفاوت اصلا منطقی نیست. تو اگر میخوای مقایسه کنی حتی کسی که خودت رو، یعنی دستاورد مبارزت رو با توانایی هایی که در اختیار خودت بود مقایسه کن، یا که واقعا همه امکانات که در اختیار داشتی به کار بردی تو این مبارزه. اگر به کار بردی و هر نتیجه رسیده باشی تو مجبوری، چون تا زمانی که آدم داره با صفات منفی خودش مبارزه میکنه اجر مجاهدین فی سبیل الله خدا داره تو نامی عملش میکنه. تو اگر همه توانت رو به کار بستی در نتیجه که رسیدی، چون اصلا نتیجه ملاک نیست، شما میدونید دیگه این همه آیه قرآن داریم راجع به جهاد، این همه امر کرده بگید جاهدوا فی سبیل الله قاتلوا علی مدارکم، یه جا امر کرده که برید پیروز بشید، همیشه هم کرده گفته برید مبارزه کنید. چرا؟ چون اصلا پیروزی دست ما نیست. فرمود ممن نصر الا من عند الله العزیز الحمید، پیروزی نیست مگر از جانب خدا، هر وقت خدا مصلحت جز به تو رو پیروز، چون مسئولیتی در قبال پیروز شدن نداری. مسئولیت تو چیه؟ اینکه تمام عیار بری تو میدون مبارزه، هم تو جهاد اصغر هم تو جهاد اصغر. اگر تو واقعا تمام عیار اومدی تو میدون مبارزه به هر نتیجه که رسید، تو در واقع فضیلت مجاهدین فی سبیل الله
طبیعتاً تو نمیتونستی با این امکانات کم در ظرف این مدت با اون چیزی که او با اون امکانات رو بیاد برسیده باشی. بی خود چرا خودت رو دچار این هست؟ بذار اینجور مقایسه ها آره بسیار کنه. البته حالا به یه معنای دیگه نگاه کردن به آدم های پیش رفته تر از خود میتونه سازنده باشه، ولی به این معنا قطعا مخاطب. اون معنای سازنده چیه؟ اینه که آدم نگاه کنه به آدم هایی که متعالی هستند، آدم های پیش رفته، آدم های با شخصیت های برجسته اخلاقی هستند، یه نگاهی به اونا بکنه، یه لحیمی به خودش بزنه، بگه بابا شما آفه میم که من اصلا خیلی چیز بزنید، یه تکونی به خودم بزنید، یعنی یه انگیزه بشه برای آدم، برای اینکه آدم خودش رو روش بده از این منظر. چون گاهی اوقات آدم ها نسبت به اونی که هستن قانع میشن. یکی از عواملش اینه که آدم های دور و برشون معمولا هم سطح با خودشون هستن. لذا به خودش نگاه میکنه، به اونا نگاه میکنه، میونه نه چیزی کم نداره. که من میگم گاهی اوقات تو جامعه ما، جامعه ما میشه شهر پوله های گالیبر، اون داستان گالیبر یادتونه دیگه، اون شهر پوله ها رو دیگه، اون آدم های پوله تا رو دیگه گالیبر نگمال اون تو شهر احساس پوله بودن داشتن، نگاه میکردن خودشون رو، بعد دیگران هم نگاه میکردن، گفتن نه ماشالله ماشالله من دیگه پوله هم دیگه، هیچ احساس پوله بودن نداشتن. کی فهمیدن پوله هم؟ وقتی یه گالیبری اومد دیدن قد یعنی چی اومد فهمیدن چی؟ ما ها گاهی اوقات جامعه همون میشه شهر فضوله های گالیبر از درست داره. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو نگاه میکنیم، دیگران هم نگاه میکنیم، بگیم ماشالله ماشالله چه مونه، من که دروغ میگم اونم میشه، اون که غیبت میکنه منم میکنم، من که هر دوتا اونم که هر ها میگم ماشالله ماشالله چه مه؟ چه بوده؟ چیزه با اونی که اصلا راضی میشه. چه انگیزه پیدا میکنه برای تکون خوردن و راه رفتن؟ وقتی که یک گالیبری از در اخلاقی، از در انسانیت کنارش ظاهر بشه، باید نگاه کنه، بعد بفهمه چه قضیه، بفهمه که خیلی کوچیکه و خیلی عرضه، که حالا اگر اصارت نباشه به امیر المؤمنین، من تشویق میکنم، بگم گالیبر عالم انسانیت هست. جدا تو احادیث داریم علی جان میزان و لعنان، تو زیارت از تعمیر داریم السلام علیک یا میزان لعنان، امیر المؤمنین میزان عمل انسان. لذا فردای قیامت که میزان رو نصب میکنن برای سنجیدن آدم ها و نزع الموازین القسط، اون میزانی که روز قیامت نصب میشه میدونی چیه؟ امیرالمومنین. هر بندی رو میرن وای میسونن، بعد یکی یکی محرم صدا میزنن، میگم یه وای کنار امیرالمومنین. عدالت تو با عدالت علی، تقوای تو با تقوای علی، صداقت تو با صداقت علی، شهامت تو با شهامت علی، اینا میگن. حالا بالا نگرفتن اگه مایی که نوید در بایستونم قدمون چقدره؟ اگه انسان یعنی به اون ما خیلی دیگه اخم یه تکونی به خود، راستی که علی نمیشه. خدا هم بیرون مومنیم تو نقشه برای خود فرمود، فرمود انکم لا قدر نهایت، شما قدرت ندارید هم پای من بیرون. ولیکن علیمونی به برعه این و اجتهاد این و افتت این و صداد این، ولیکن یه تکونی از رسون بگوید یک قدم بیه دادم به من با برعه و پرید از گناه، با اجتهاد و تلاش، با صداد و ثابت قدمی، با صفات مثبت، یه تکونی به خودتون بدید، یه قدم به من علی نزدیک بشید. نمیگم هم قد من بشید، چون امکاناتی که در اختیار من علی بوده در اختیار شما نبوده، ولی آقا ببینه قد آدم یعنی چی، شما یه تکونی به خودتون بدید. بنابراین اینجوری نگاه کردن به آدم های بزرگتر برای اینکه انگیزه حرکت در آدم ایجاد کنه اشتباهه، قدم قانع نباشه به اینکه. یا به یه اعتبار دیگه که آدم به آدم های موفق تر تو عرصه خودسازی نگاه بکنه و رمز موفقیت های اونها رو کشف بکنه و تو مسیر خودسازی خودش از اونها استفاده کنه. از این نظرم میتونه این نگاه کردن به آدم های بزرگتر سازنده باشه. اما از اون منظر اول که صرف نظر از امکانات متفاوت خروجی سیستم رو با هم مقایسه کنیم و دستاورد تلاشمون رو با هم مقایسه کنیم ما رو دو چاره گرس کنه، این خطن چیده؟ خب این هم پس خطنی که سر راه شناسایی صفات منفی بیجونی داره گرس که باید موازه پشم نکنه. خب نقطه مقابل صفات مثبت اخلاقی، تنها پرداختن به صفات منفی اخلاقی برای پیشتر شناسی که کفایت نمی کنه، صفات مثبت رو هم باید برش نمی کنه. چرا؟ چون صفات مثبت نیازمند به حفاظت و نگاهبانی هست، نیازمند به پرورش دادن و تقویت هست. اگر من صفات مثبت اخلاقی رو نشناسم غافل از اونها بمونم، چه بسا که صفت ارزشمندی هم که در من هست از دستم کنه. علاوه بر این، آدمی که یه بند میره صفات منفی خودشو فقط میشناسه، خیلی در معرض خطری هست. چرا؟ چون یه شخصیت سرابایی اونم به خودش پیدا میکنه، میگه آقا جون، میگه من که تبلور همه رضایل اخلاقی هم، من درست بشو نیستم، تو خود خودم مذکره نکنم. یعنی یک تصویر کاملا منفی از خودش پیدا میکنه. لذا برای اینکه نه دوچار چنین یأسی بشه و نه برای اینکه در واقع صفات مثبت اخلاقیش به دلیل غفلتی از دستش برن، باید بره در صفات مثبت اخلاقیش هم جستجو کنه، اونها رو هم بشناسه. خب ضرورت شناخت صفات مثبت اخلاقی تردید درش نیست. منتها اینجا یه خطر سر راه میشه. چیه؟ غرور و فخر و مباهات. ما در اینجوری نیست که الزاماً هر کسی صفات مثبت خود رو شناخت دچار چنین غروری بشه. نه، میشود صفات مثبت رو شناخت و دچار چنین غروری هم نشود. چجوری؟ اولین چیزی که باید مراعات کنه اینه که همزمان مطالعه و صفات مثبت خودش و صفات منفیش هم مطالعه کنه. اگه این کار رو به مبادات هم انجام بده ها، ضمن اینکه صفات مثبت خودش رو میشناسه، صفات منفی خودش هم میشناسه، دیگه دچار غرور نمیشه. من مثال بخوام بزنم، طاووس رو دیدید دیگه چند بالهای زیبایی داره، واقعا شاهکار سمه، بالهای رنگارنگ و طلایی و چقدر زیبایی حیوان. میگن طاووس وقتی که نگاهش به بالهای خوش نقش و نگار خودش میفته، غرور میگیره و در اثر این غرور پف میندازه زیر پراش. دیدید دیگه یه چتر قشنگ هم میزنه بالای سرش با پراش و به حالت غرور و تکبری پیدا میکنه. یه حالت تکبر که بهش دست داد، بعد سرش میفته پایین. سرش که میفته پایین، نگاهش میفته به پاهاش. نمیدونم دیدید یا نه، پاهای داموز خیلی زشته. تا نگاهش میفته به پاهای زشته، او غروره میخوابه یا کس میکنه تو طول جمع میشه. آدم هم میگه چون اگر یه بند نگاهش به بالهای قشنگ خودش باشه غرور بگیره، اما اگه کنار نگاه به بالهای زیبای صفات اخلاقی به پای زشت صفات منفی اخلاقیش هم نگاهی بندازه، اون وقت معرض این غرور مسئول. این یکی که پس به موازات هم صفات مثبت منفی رو مطالعه کنیم. نکته دوم، توجه به این که اصلا این غرور و عجب و خودپسندی چنان عیب بزرگی که اگر من هر چقدر صفات مثبت اخلاقی کنار این داشته باشم، اما اگر عجب در من ایجاد بشه، همه اون صفات مثبت که بیاندش میشن، این اینقدر زشتیش عظیمه که دیگه در کنار این صفات مثبت اصلا به چشم. ولذا اگر همین عظمت زشتی صفت عجب رو آدم بهش توجه داشته باشه، در زمانی که داره جستجو میکنه برای کشف صفات مثبت اخلاقیش، حواسش هم هست که نکنه دچار عجب به خود بشه. سومین نکته که میتونه آدم از این عجب نگه داره، یه نوع واقعی بینیست در مورد ریشه ها و عوامل به وجود اومدن این صفات مثبت. ببینید واقعی بینانه نگاه کنیم. حالا من برای اقسام صفات رو میگم. اشاره کردم بعضی از صفات سرما موروثی هست، از نسل های قبل به ما رسید. خواهی این صفت مثبتی که در تو هست موروثیه، تو چرا باز کردی؟ به تو چه رفتی داری؟ تو چه زحمتی برای ایجادش کشیدی که حالا بشار رو بگیر تو؟ درست؟ پس اگه صفت موروثیه که به من رفتی نداری که من بگیر یه سری صفات دیگه هستن، صفات خدادادی هم اصطلاح هم. صفاتی که از نسل قبل نرسیده. لذا تو خانواده هم نگاه میکنی، پدر، مادر، بچه های دیگه هم ندارن. دیدی تو بعضی از خانواده ها یه بچه هست که یه چیز استثنایی. اصلا با همه بچه ها و پدر و مادر کاملا مستقابل. یه سلام و نفسی، یه حلم و برداری، یه صداقت و صفایی، یه چیز برگسته ای تو وجود اینه. اصلا ندارن بقیه خانواده. این صفت رو اصطلاح هم میگیم صفت خدادادی که از اول عمر هست اما ریشه در وراثت نداره. خب اگه اون صفت مثبتی که در خودت پیدا کردی صفت خدادادی هم هست، خود به تو چه رفت داره که دوچار رو بگیم میشه یا خودت در خودت پیدا کردی؟ میمونه دسته سوم صفت. دسته سوم صفت صفت اکتسابی هست، یعنی صفتی که خودم در خودم اینجا بگیم یکی نگی بخوام به خاطرش خروب پیدا کنم، اما بالا غیرتن تو بیا به من بگو بگیم
اگر نبود که خدا تو زندگی فلان دوست اهل اخلاق و فضیلت به سر راه تو قرار داد و تو رو به فکر خودسازی اخلاق کشاد، اگر اون کتاب یا اون مقاله تکون‌دهنده اخلاقی به دست نرسیده و تو تو این مسیر راه نرسیده بودی، اگر به فلان کلاس به فلان جلسه درس اخلاق و تکیه و تحصیل و نرسیده راه پیدا نکرده بودی، اگر فلان مربی و معلم اخلاق زندگی تو سر راه قرار نگرفته بود، من های اینا هم بالا میدادن تو آدم اینجوری که بتونی این صفات از نسبت رو در خود بیشتر کنی. لذا حتی تو اون صفات اکتسابی هم اگه نگاه کنی سهم عمدش مالتون مال اون عوامل مساعدی که خدا سر راه تو قرار داده. لذا سرجمش صفات مثبت موجودی و خدا داده و اکتسابی رو بزرگو هم ببین تیرگار چه خصم بطور یه چیزی از نکه دوشان رو برور بشه. همین واقع بینی آدم رو از برور محفوظ نمید. تا این چیز هست که بتونه محصر باشه نگاه با آدم های بزرگتر از خوده باری که همه بطور برمسی کردی چهار تا صفات خیلی خوب اخلاقی تو خودت بگیزن، اما یه نگاه کن آدم های بزرگ بود نگاه کن این 400 تا صفت دارن فکر نکن آقا اینی که تو داری خیلی چیز بزرگ شاکر باش برای وجود اینها، اما دیگه دوچار غرور نشو. تو معمولا ما وقتی دوچار غرور میشیم که بزرگتر از خودمون نبینیم، لذا نگاه به آدم های بزرگتر از خود میتونه آدم را از مبتلا شدن به غرور در اثر صفات مثبت اخلاقیش مسئول.